اما تعمیم حول غیر الکلام و اما تعمیم حول غیر الکلام الباطل که دعای و نحوهی که اومدن گفتن که غنا اون حالت لحویه که در موارد حالت صوتی حالت لحوی صوتیه که در غیر کلام باطل هم صدق میکنه، اگر در ضمن دعا هم قنایی بخونن این مناسب مجلس لحو لعب باشه ها، این که امروز میان میخونن اینا غنا نیست عمومش، ولی اینکه حالا مثلا یه مقدار صداشونو میگیشن با صوت قشنگ میخونن یا حتی قرآن خوندن رو وقتی به یه شکلای آهنگایی که به طور متعارف میخونن که ایناها حالتای غنایی نیست اشکال نداره، عرف باید بگم مناسب مجالس لهو و لعبه، یعنی اون چیزی که صدق میکنه صدق لهوی بودنه. فلعن المفهوم عرفن من الغنا الکیفیت الخاصه، او چیزی که عرفن از غنا شنیده مفهوم می شود و فهم می شود او کیفیت خاصه است به قطع نظر عن المادت. استدلالی که شون میاره استدلال مرحوم شیخ در رسائله در مکاسبه که شیخ اونجا می فرماید ولذا من سمع من البعید صوتا بالکیفیت الخاصه المناسبه لمجالس اهل الفسوخ حکم بکونه غناعا ولو لم یمیز مادته. شیخ اونجا تعبیرشون اینه که صبر نمیکنه تا بره جلو ببینه که او کلامی که خونده مضمونش حقه یا مضمونش باطله، میگه آقای داره غنا میخونه از دور یه صدای مجالس لهو و لعب مثلا خونه همسایه دارن میزنن و میرقصن و داره چیزی میخونه، میگه داره غنا میخونه، میگه واسه بریم گوش بدیم ببینیم کلام باطل یا کلام حق، شعر عاشقانه داره میخونه یا نه شعر درست میخونه. خب لزا من سمع من بعید صوتا بالکیفیت الخاصه که مناسب مجالس اهل فسوقه حکم میکند که غنایه، ولی اون که ماده رو تشخیص نده نفهمه شعر عاشقانه میخونه یا نه. و یؤکد ما ذکرنا، مؤکد این مطلبی که ما گفتیم صحیحه عبدالاعلای متقدمه است که اونجا این بحث رو براتون توضیح دادم، میگفتم مضمون حقه فإن الجمل المذکوره فیها لیست باطلت المضمون و مع ذلك کذب امام علیه السلام تلخیصها، با این همه امام تکذیب کردن که حضرت رسول نسبت به جمله تلخیص داده باشه. اینو گفت این استدلال بر اینه که در معنای عرفی غنا ماده دخیل نیست. ما گفتیم عرفن در غنا ماده دخیل نیست، استدلال متفیه که معیدمون استشهاد میکنیم به فهم عرف، میگیم عرف وقتی از دور یک کیفیت غنایی رو میشنوه حکم میکنه میگه این غناست ولو اینکه مادهش رو هم متوجه نمیشه. درسته؟ مثال واضح‌تر بزنم برای شما، خیلی از همین آهنگای گیلکی یا همین آهنگای ترکی که تلویزیون میذاره تا شما روشن میکنیم میبینیم خب آهنگ غنایی داره میخونه، به حالت غنا داره آهنگ میخونه، شما از اول تا آخر هیچی نه، من که هیچی ترکی بلد نیستم از اول تا آخر اگه 2 ساعتم شعر بخونه من یه حرفش نمیفهمم چی میگه، اصلا اگه زیرنویس نباشه اصلا موضوعش هم نمیفهمم که اصلا در موضوع گل و بلبل داره صحبت میکنه، در وصف امام زمان داره میخونه و شعر عاشقانه داره میخونه، شما هیچ مضمونش رو متوجه نمیشید، همینجور که گیلکی میخونه ممکنه هیچ چی متوجه نشید، یا مثلا بعد از شعرهایی که خارجی میخونه مثلا اسپانیایی میخونه چه میدونم اسپانیولی میخونه شما میفهمید که این غنایه، میگه آقا این غنایه، ولی که هیچم مضمونش رو متوجه نشید. خود این نشون دهنده که غنا عرفاً وصف کیفیت صداست نه وصف خود کلام، کلام باطل نیست، کیفیت لحن و کیفیت آوازه که غناییه. خب وقد یقال به اختصاص تحریم به ما اذا کان الماده باطله، بعضی از بزرگان ما قائل بی شدن که غنا اگر ماده باطل باشد حرام است، اگر ماده باطل نباشد حرام نیست. خوب دقت کنید ها، یعنی اینکه ظاهر این عبارتشون اینه که یعنی هر دوتا رو میگن که حالتیه که فقط در موردی که ماده باطل باشه، او فرض اول نیست که فقط کلام باطل حرامه ها، یعنی میگن کیفیت لهوی در ضمن کلام باطله، همین کیفیت لهوی در ضمن کلام باطل اگه نباشه مطلق کلام باطل هم نیست، مطلق کلام باطل حرام است ولی غنا صدق نمیکنه، کلام باطلی که به این لحظه بخونه غنا صدق میکنه و کلام حق غنا نیست، یا اینکه غنا هست و حرام نیست. و قد یقال به اختصاص تحریم به ما اذا کان الماده باطلا، اما لعخص ذالک فی مفهوم الغنا، که میگن آقا اگر غنا نباشه اصلا حرام، اگر کلام باطل نباشه غنا نیست. کما یستفاد من صحیح زید شهام که گفتم تو اونجایی که حضرت آمدن تو صحیح زید شهام گفتن که تو میگه که سألت ابا عبدالله ان قوله تعالی وشتنه بو قول الزور، حضرت فرمودن قول الزور الغنا، اونجا آمدن کلام باطل رو به غنا تفسیر کردن. خب مشکلیه که توی روایات ما معنا نگفتن، همیشه در روایات ما، روایات تفسیری ما، وقتی معنای یک آیه رو تفسیر میکنن دارن مصداق آیه رو معین میکنن نه معنای آیه رو. یه کبرای کلیه در بحث حدیثی ماست که کلن روایات تفسیری ما در مقام بیان مصداقن نه در مقام بیان معنا. لذا اگر یه جای آمد گفتش که ور راسخون فی العلم، گفتی ور راسخون فی العلم مثلا اعنی بهی مثلا ائمه اثنا عشر، این به این معنا نیستش که معنای راسخون فی العلم ائمه اثنا عشرن، این در مقام بیانی که ائمه اثنا عشر مستاخر راس خونه بالعلم هست، بالعلم هستن، ممکنه یه عده دیگه هم باشن. لذا وقتی میان یک آیه رو به پنج نفر تفسیر میکنن، یعنی این پنج نفر مستاخر، اشکال نداره. اینجا هم داره میگه آقا جان من کلام باطل مستاخ غناست، غنا هم مستاخ کلام باطل. در واقع اینجوریه که میگه غنا کلام مستاخ کلام باطله، ما هم قبول داریم مستاخ لحو الحدیثه، مستاخ کلام باطله. پس بنابراین غنا مصداق کلام باطله، نمیخواد بگه معنای اون کلام الباطل غنا است و معنای غنا کلام باطل است که در واقع همیشه غنا مساوی باشه با کلام باطل، نه، داره یه مصداق رو بیان میکنه. خب اما لعقص ذالک فی مفهوم الغنا کما یستفاد من صحیحت زید شهام که توضیحش دادم، او لما ذکره المحقق الاردبیلی، که محقق اردبیلی گفته من انعقاد سیرت المتشرع على حضور معاتم اهل البيت علیهم السلام و استماعهم الى الهان قراءت الخطیب بدون انکار منهم، اونا آمدن لعنها رو گوش میکنن بدون اینکه انکار بکنن. خب این باز میشود شبهه صغرویه کرد. اولا کی گفته که اونایی که خطیب میخونه غناست؟ ثانیاً اگر غنا خوندن سیره مستحدثه متشرعه که حجت نیست، باید صاحبش در زمان ائمه علیهم السلام این کار رو میکنن. ولی اینکه بگیم حالا سوال صغرویاً غنا بوده یا نبوده، خود مرحوم شیخ اعظم در مکاسب مفصلی رو بحث میکنن و خیلی به این قضیه میتوپن که در زمان ما این غنا خیلی فراوان شده، خیلی ما میبینیم تو مجالس ماتم اهل بیت غنا میخونن، این خیلی اتفاق بدیه که داره میفته و قصه. خیلی از این عبارات مرحوم شیخ در اونجا دارن. پس بنابراین میشود گفت که به لحاظ صغروی نمیشه گفت تو مجالسی که او زمان بوده غنا نبوده. البته میگم مصداق غنا ممکنه زمانی تا زمانی فرق کنه، تو قشر متشرعه او زمانی که عرض کنم خدمت شما ارشد به قول آقای میگفتن این دینگ دینگی که اول اخبار میذاشه میگفته این غناست، کسی که واقعا ذهنیتش اینجوریه، خب تو روزه امام حسین اگه کسی یه مقدار چهچهه هم بزنه میگفتن این غناست. ولی امروزه که برای ما اینا متعارف شده دیگه، این مقدار صوتایی که الان میخونن اینا مناسب مجالس لحولعه نیستن، ممکنه زمان به زمان هم فرق بکنه.
در واقع ادعای انعقاد سیره مستشرعه رو دارن دیگه،
مگر نه اون زمان مصداق غنا رو قبول داشتن؟ بله، میگن این هم مصداق غنا، میگن خارجن این هم غنا بوده.
بعد تو قدیم بودن یا
مستحدث
بودنش بحث
میکنن؟ نه، مستحدث بودنش هم مشخصه، چون اصلا بحث نمیکنه، ایشون به سیره تمسک میکنه. ما در جواب ایشون عرض میکنیم که نه، این سیره که شما میگی سیره مستحدثه، دلیل بر حجیت نداری. اول ما ذکره المحقق النراقی، مرحوم محقق النراقی گفته که آقا ادله قرائت قرآن کریم و دعا و رسا دلالت میکند که گفتن که آقا قرآن کریم و دعا رو به مطلقات گفتن بخونید با صدای زیبا بخونید، این شامل قرائت قرآن هم میشود، که مرحوم شیخ به این مبنا خیلی به شدت در مکاسب میتازه و خیلی دیگه بالاخره مرحوم نراقی رو به تعبیر ما اونجا مؤدبانه هو میکنه که چه حرفی شما زدید، که حالا برسیم تحلیلشو میگم و حرف مرحوم واقعا درسته. ولکل کما ترا، هر سه تا دلیل قابل خدشه. اما اول فلان صحیحت الشهام لم تحکم به ان الكلام الباطل هو الغنا، صحیحه شهام که نگفته که کلام باطل همون غنا است، لین حصل الغنا بالكلام الباطل، بل و انما حکمت به ان الغنا هو فرد من الكلام الباطل. این همون کبرایی خدمتتون عرض کردم که روایات تفسیری ما در مقام بیان معنا نیستن. نمیگه معنای کلام باطل غناست، نکنید لم تحکم به ان الکلام الباطل هو الغنا، معنا نکرده که لین حصل الغنا بالکلام الباطل و انما حکمت به ان الغنا، دارن مصداق بیان میکنن، میگه غنا فردی از کلام باطل است و واضح ان الغنا لو تحققت به قرائت دعا امکنه ان یصدق علیه عنوان الکلام الباطل ولو به اعتبار کیفیته. بنابراین وقتی میگه غنا مصداق کلام باطله، ممکنه شما بگی آقا قرآن غنایی از بابی که کیفیت باطل داره میشه کلام باطل. کلام باطل ممکنه بطلانش به لحاظ کیفیتش باشه، ممکنه بطلانش به لحاظ مضمونش باشه، چی فرق میکنه؟ خب پس این جواب اول. و واضح ان الغنا لو تحقق به قرائت دعا امکنه ان یصدق علیه عنوان الکلام الباطل ولو به اعتبار کیفیته. اما ثانی که محقق اردبیلی به سیره متشرعه تمسک کرد، فلعدم احتراز اتصال سیره به زمن المعصوم لیسب و تلقی هامن ولو لم یحرز عدم یحرز عدم ذالک، چون ما احراز نکردیم اتصال سیره رو به زمن معصوم، بگیم که آقا این سیره تا زمان امام علیه السلام هم بوده، تا اثبات بکنیم که این سیره و مضمون سیره از امام علیه السلام عرض کنم تلقی شده. لولم یحرز عدم ذالک، اگر نگیم احراز کردیم این سیره محدث مستحدثه و قطعا در زمان ائمه علیه السلام به صورت غنایی نمیخوندن، چون ائمه علیهم السلام نهی میکرد اون زمان از غنا، اگر اینو نگیم حداقل یک قطع نداریم، ما دلیلی نداریم که در زمان ائمه علیهم السلام ماتم اهل بیت گرفته میشده. خب اون زمان کی بوده ماتم اهل بیت؟ چی بوده؟ حضرت به دیبل میگفتن شعر بخون. خب دیبل که شعر غنا نمیخونده، یه شعرشو با آواز مثل بقیه شاعرها شعر میخونده دیگه. خب پس بنابراین اگر نگیم احراز کردیم که این سیره به زمان امام اتصال ندارد، لا اقل شک که در اتصال سیره به زمان معصوم داریم و سیره متشرع باید احراز بشود اتصالش به زمان معصوم، تا اینکه بگیم در حضور معصوم بوده و از معصوم گرفتن این منشأ رو. و البته سیره متشرع احتیاجی به سکوت و امضای امام علیه السلام ندارد، که تفاوت قبلا گفتیم سیره عقلا به قرینه تقریر به کمک تقریر حجت میشه، ولی سیره متشرع خودش یعنی یدن به یدن از امام گرفتن. این تمام می شود. و اما سالس، این اما سالس یه حرفیه مرحوم شیخ، خیلی اونجا عبارات شداد و قلاز میاره که خلاصه حرف مرحوم شیخ ایه که ادله مباهات لا تقاوم، اطلاق ادله مباهات لا تقاوم ادله محرمات رو. یک حرف کبرویه، چون خیلی وقتا شما هم میبینید عوام و ناس هم ازش استفاده میکنن، یه مقدار توضیحش بدم. نگاه بکنید، اگر یه دلیل آمد یه مباهی رو ثابت کرد، ادله مباهات اینا عناوین اولیه‌اند، یعنی در هنگامی که مولا داره این حکم رو جعل میکنه اصلا ناظر به عناوین ثانویه مترتب بر موضوع نیست. اگر به شما آمدن گفتن آقا آب بخور، این اطلاق دارد ولو اینکه آب مردمه بخور، این اطلاق دارد ولو این که یه آب برای بدن ضرر داره بخور، این اطلاق دارد ولو این که در ماه مبارک رمضان هستی بخور، این اطلاق دارد ولو این که پدر نهی کرده از خوردن این آب بخور، این اطلاق ندارد. این دارد میگه آقا آب خوردن به خودی خود لو خلیه و نفسه، اگر عنوان دیگری برش مترتب نباشد، اون میشود حلال و میشود خورد. اگر این هیچ دلیلی نمیشه که بگیم آقا این روایت دلالت میکند بر اثبات این عمل مباح و حلیت این عمل، ولو اینکه هر عنوان ثانوی دیگه بخواد بهش عرض کنم خدمت شما تطبیق بشود. این قاعده کلیه. اگه به شما گفتن آقا راه رفتن حلاله، این دلالت میکنه برای اینکه راه رفتن حلاله ولو که در من که غیر باشه، راه رفتن حلاله ولو که با کفش قصبی باشه، راه رفتن حلاله ولو این که شما الان موظف باشی که توی ساعت خونه فلانی باشی فلان کار رو انجام بدی، اجیر شده باشی، شما میتونی راه بدی پیش جای دیگه. راه رفتن حلاله ولو این که در راه سفر معصیت باشه. راه رفتن حلاله ولو به خاطری که بری ربا بگیری، این همش حلاله. راه رفتن حلاله ولو برای خرید شراب کسی اینجوری میتونه بگه؟ نه، اصلا یه عنوان اولیه رو داره میگه، ناظر برنامه. واقعا انسان تعجب میکنه از بزرگی مثل محقق نراقی، صاحب مستمسک، چی مستند، چی جوری همچه حرفی رو ایشون زده. که حالا البته باید حرف ایشون هم نگاه کرد، ولی ظاهر او عبارت مرحومش خیلی حرف درستیه. گلن ادله اولیه مباهات لا تقاوم ادله محرمات رو. بعد شیخ اونجا خیلی شداد و قلاص صحبت میکنه و یه مثال خیلی عجیب میزنه، میگه اگر شما بخوای یه حرف بزنی هیچ محرمی فی شریعت پیدا نمی کنی، ولو این که می توانی هر محرمی در شریعت شما تفسیر کنی، می توانی یه عنوان ثانویه مباح برش درست کنی. شما میخوای بری شراب بخری، میگی خب من اگه برم شراب بخرم شراب فروش خوشحال میشه، از باب القاء عرض کنم خدمت شما چی میگن، القاء سرور فی قلب مؤمن، من برم شراب بخرم ازش. وقتی هم میخوام شراب بخورم، این رفیق شرابخورم از اینکه ببینه من شراب میخورم کیف میکنه، میگه نگاه کن یک هم پیاله پیدا کرد. پس از باب القاء سرور در قلب مؤمن این میشه حلال. بعد شیخ حتی مثلا شیخ میگه اگه جور میگه همه محرمات، شما زنا را هم علی اعظم الله میتونی حلال کنی، هر حرام که تو شریعت نگاه نمیکنی میتونی یه عنوان القاء سرور فی قلب مؤمنی، یک عنوان ثانوی درست کنی بگی آقا اینها، بلکه میگه مستحبات، بلکه میگه مستحبات شما میتونی درست کنی، میگه یه عنوان مستحبی درست میکنی، این تحت اون عنوان مستحب درست میکنی و میتونی درست بکنی. شما میگه آقا من میخوام برم مجلس گناه رو انجام بدم، خب یه رفیق، دو تا رفیقی که با هم دیگه عرض کنم خدمت شما مؤمن براشون صد بکنه، با هم دیگه حالا مؤمنه ولی مؤمن فاسق، دو تا با هم دیگه پاشن میگن آقا ما میخوام بریم مثلا یه مجلس فسق و فجور، از باب چی؟ میگن از بابی که وقتی با هم دیگه میریم جفتمون خوشحال میشیم که بالاخره دو هم رفیق ما هم اینجا اومد، از بابی که یا یکی دیگری رو دعوت کنه من اون رو دعوت میکنم، اون هم من رو دعوت میکنم، از بابی که اجابت دعوت مؤمن مستحبه پاشیم بلنشیم بدیم. این که نمیشود که اگه اینجور باشه که تو شریعت دیگه محرمی باقی نمیماند. و حرف مرحوم شیخ کاملا حرف صحیحی هم هست که بالاخره ادله مستحبات و ادله مباحات مقاومت با ادله محرمات نمیکنه. علت جمعیه که اینها عناوین اولیه یعنی بدون در نظر گرفتن عروض یک عنوان ثانوی بر اینها شارع آمده حکم رو جعل کرده. اگر همین فرد مباح یا مستحب تحت مصداق یک فرد حرام قرار گرفت، خب میشود معارضه دو تا عنوان بر یک فرد. از یک باب یه مؤمنی شما رو دعوت کرده به مجلس فسق و فجور، اجابت دعوت مؤمن مستحبه، از اون طرف شرکت در مجلس فسق و فجور میشود حرام. خب مشخصه که در تعارض بین مستحب و حرام یا مباح و حرام کدام مقدمه؟ حرام مقدمه دیگه، اصلا جای بحث نداره. و اما الثالث فلان ادله الحس على قراءه القران، بله بله بله، یه چیز اونجا هست، اگر مصداق حرامی مصداق واجب شد، مصداق واجبی مصداق حرام شد، گفتن صله صلات خوندن واجبه، گفتن لا تخسف قصد کردن حرامه، در اینجا شما یکی از دوتا رو باید انجام بدی. کسی میدونه الان توی مجلس فسق و فجور میخوان بزنن یه مؤمنی رو بکشن، اگه نره اونجا اون مؤمن کشته میشه، از این طرف باید توی مجلس فسق و فجور شرکت کنه که میشود حرام، از اون طرف حفظ جان یک مؤمن متوقف بر شرکتی، اونجا میشود تعارض به این دوتا. شما باید ببینید اون کدوم عنوان عنوان مقدمه. مثل این که مثلا دارم میگم خیلی از این موارد، خیلی وقتا خیلی از این محرمات پیش میاد، مثلا دارم میگم کنار دریای این نامحرمی غرق داره میشه، خب شما وقتی میخوای بری نجات بدی این لازمش لمس بدن نامحرم این کار حرامه، ولی اینجا میگن حفظ جان نامحرم ممکنه بگن مقدمه. پس یا مثلا شما میخوای برای حفظ جان یه انسانی از زمین مردم رد بشی، خب اینجا میخوای بزنی گندمزار بنده خدا، گندما حرام خراب میشه، مال مردم رو اتلاف میکنی حرامه، و از اون طرف قصد میکنی زمین مردم رو، قصد هم حرامه، ولی میگن از باب اینکه جان نجات مؤمن مقدمه شما میگن. یا مجبور میشی نماز رو ترک بکنید، میگن ترک کن نماز آیات، آقا زلزله شده 5 تا زلزله به فاصله 5 دقیقه پشت سر هم آمده، هر کدوم هم جدا 30 ثانیه زمین لرزید، 5 دقیقه ساکت، 2 دقیقه ساکت شد، دوباره 30 ثانیه لرزید، دوباره 1 دقیقه ساکت شد، دوباره 30 ثانیه لرزید، عرفاً چند تا زمین لرزه آمده؟ 3 تا نماز آیات شما باید بخونی. خب در اینجا شما میگه آقا نماز بودو اول توی بابا آب پیدا کن 6 رکعت نماز رو بخون، ولی یه عده زیر آوار موندن، خب اینجا مسلمه که نجات جان مؤمن برای عمل مقدمه، هیچی، خب شما واجبت هم ترک میکنی، این کار که تمام شد یه فرصت استراحتی که دست داد، خب بعد میری نماز رو میخونی. توی محرمات و واجبات تعارض بین یک محرم و واجب ایجاد دو تا بحث داره. یه بحث اولیش اینه که در این مقام اگه یک کدام اهم بود شما او اهم رو میگیریم، اگر هم نه فرض اهم نبود، فرض عمل به سوء الاختیار بود، اونجا بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد. مثل اینکه یک کسی میخواد تو دار قصبی نماز بخونه، نمازش صحیح یا نمازش باطله، صحت بطلان نماز سر جای خودش بحث مفصلی تو اجتماع امر و نهی داره، ولی که الان من چه کار باید بکنم، کاری که باید بکنه که از زمین قصبی پرهیز کنه، چون نماز خواندن مقدمه بر قصب کردن نیست، ولی نجات جان مؤمن مقدمه بر قصبه. توی تعارض و تزاحم واجبات با محرمات اونجا باید اهم و مهم کنیم، ولی هیچ وقت تو تزاحم یک مستحبات کوچکترین حرام اگر شما مردد به این شدید که یا یک عمر نماز شب رو ترک کنید یا یه بار جواب سلام یه مؤمنی رو ندید، ای از اون نکات که خیلی وقتا ما توجه نمی کنیم. کوچکترین حرام با بزرگترین مستحبات با هم دیگه مقاومت نمی کنه. کسی که قد داره اگر بلندش اینجا بره زیارت امام حسین علیه السلام، یه هفته بره اونجا یا نه دو سال بره اونجا بیتوتی رو زیارت بکنه، یه حرام کوچیک ازش سر میزنه. یکی آمد پیش حضرت گفتش که میخوام سفری برم، چجوری؟ حضرت فرمودن که این سفر رو نرو، خیر درش نیست. رفت و برگشت به حضرت عرض کرد که آقا شما فرمودید سفر درش خیر نیست، من رفتم خیلی سود کلانی کردم، خیلی سفر خوبی برام بود، تا حالا همچین سفری نرفتم. حضرت فرمودن یادته در فلان منزل فلان جا فلان جا خیلی خسته بودی، گرفتی خوابیدی، صبح نماز صبح قضا شد؟ اون لفظ رو بله. آقا حضرت فرمودن من اونو گفتم، برای گفتم نرو، که ما خیلی وقتا خیرها رو دقت نمی کنیم. خیر کثیر باشه، مستحبات فراوان باشه، ملازم باشه با کوچکترین عمل حرام، این انسان حواسش باید باشه که در تعارض بین واجبات و محرمات هیچ محرمی با عرض کنم واجبات فراوان هم. یک کسی میدونه میخواد بره یه جایی ثبت نام کنه، میخواد بره کارمند یک جایی بشه، خیلی هم کار خیر انجام میده، ولی این منجر به این میشه که یه کار حرام کوچکی هم این وسط متوقف بشه، خب برش واجب نیست، چی ضرورت داره پاشو بره. کسی که میره دکتر میشه میدونه اگر دکتر بشه لازمش اینه که یه سری مواردی مثلا دستش به بدن نامحرم بخوره، یه جاهای مجبوری که مثلا به این نامحرم آمپول بزنه، یه کاری بکنه که بالاخره دستش به بدن نامحرم بخوره، چه ضرورت داره پاشو بره اونجا؟ چرا؟ یه موقع استراره کسی نیست، یه کاری که کسی دیگه نیست این کار رو انجام بده، لازمه، خب اینجا مجبوره چیکار بکنه، میتونه یه جوری مثلا چیز کنه، اهم و فل اهم کنه، ولی وقتی نه این مشکل نداره، هیچ ضرورتی نداره که انسان به خاطر باشه بره کار حرام مرتکب بشه. خب و اما ثالث، دلیل سومی که بحث کردن که آمدن گفتن به اطلاقات ادله مستحبات مثل قرائت قرآن و دعا و رسا صحبت میکنیم، فلعن ادلت الحس على قرائت القرآن مثلا ناظرتون الى قرائت القرآن به ماهیه، ادله احکام اولی رو به ماهیه داره بیان میکنه و به قطع نظر اما یو صاحبها، به قطع نظر از عنوان ثانوی که میخواد عارض بشه و موضوع یک دلیل دیگه قرار بگیره، و الا فهل یحتمل کونها حافتا علیها حتی لو استلزمت ایزا نائم، مثلا اینکه میگه آقا قرائت قرآن مستحبه، ولی که شما قرائت قرآن رو با صدای بلند بخونه که یه کسی که خوابیده اذیت بشه، یا یه کسی که مثلا مریضی قلبی داره یه دفعه از خواب بپره، شما یه دفعه بگو آقا من میخوام قرائت بلند بخونم، نصف شب برو بغل گوش یه کسی واسا، یه دفعه شروع کن با بلندترین صدا مثلا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن بخون، یه بنده خدا ممکن یک جا از خواب بپره سکته هم بکنه، میگم سکته کرد به من چه، من به مستحبات عمل میکنم. و مما یؤکد عدم مدخلیت الماده مضافا الی ما تقدم، غیر از ادله مفصلی که آوردیم و ادله مخالفین رو رد کردیم، اینه که ان لازم مدخلیت ها، لازمه مدخلیتی که میگه آقا ماده دخیله، نکنید چی میشه؟ شما میگه آقا چی حرامه؟ میگه آقا جان من عنوان صوت لهوی حرامه، او چیزی که مهم، ببخشید، کلام باطل حرامه، او چیزی که حرامه غنای در کلام باطله. میگه آقا کلام باطل که خب همیشه از باب باطل بودنش حرامه. نگاه کنید، توجه داشته باشید، یه تفاوتی بین بقیه موارد داره. یه موقع شما میگه آقا الف حرامه، یه موقع میگه به حرامه، یه موقع میگه الف به زمینه به حرامه. وقتی میتونه بگه الف به زمیمه به حرامه، که عرض کنم خدمت شما نکته این باشه که شما الف دو تا شق داشته باشه، یه شق الف بدون به، یه شق الف مطلقا باشه. بعد شما میگه آقا او زمنی، او فردش که در زمن به نیست، الف به علاوه سه اونها اشکال نداره، الف به اضافه به ای اشکال داره. این عرض کنم خدمت شما منافات داره. ولی اگر آمدیم الف همیشه چی با به بود چه با سی بود همیشه مثلا اشکال داشته باشه و خودش به تنهایی حرام باشه، دیگه ذکری قید ثانوی میشه و لم این قید چه قیدی داره، چه احترازت داره. شما میگی کلام باطل، خب کلام باطل از بابی که باطل حرامه، خب همیشه کلام باطل حرام هست. بعد شما میگیم یا غنا هم حرامه، حس میکنی که غنا حرامه، خب این غنا میگی چیه؟ میگی غنا او حالتیه که همیشه در ضمن کلام باطله. خب یکی میشه لف کلام باطل که حرام بود دیگه. اب نداره، خب بازم فایده نداره دیگه، اوناییش هم که نباشه حرامه. چه خصوصیتی داره شما بیان بکنی وقتی کلام باطل مطلقا حرامه، دلیلی نداری، چه خصوصیتی داره شما این رو بیان بکنی؟ او جوابی که من عرض کردم از باب این که این مصداق بودنش در نزد اهل سنت روشن نبوده، اینکه این حالت غنایی مصداق کلام باطله، چون غنا رو حلال میدونستن میخواستن حس کنن، خب بوی این سری عناوین. ولی به طور کلی اگر شما یه مصداق کلام باطل غنا هیچ تأثیری توش نداره و همیشه حرامه، چرا ذکر میکنی؟ ممکنه بگه آقا میخواد ذکر میکنه که مثلا اشد، اینجا دو تا وجه حرمت توش هست. خب این یک تذکری میدادن، این همه هست بر عنوان غنا نداشت، این همه میگن غنا 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 غنا، مثل این که اصلا خدمت شما اینجوری، مثل شما میگه آقا جان من با مال بقیه شراب نخری بخوری ها، با مال دیگری شراب نخوری ها، هی تاکید میکنه که شراب خوردن با مال بقیه. خب بابا جان من وقتی مال غیر خوردن اشکال داره، خودی خود هی تاکید بر مال غیر مثلا شراب نخوردن یا با مال غیر کار حرام انجام ندیدن تاکید نداره، خب مال غیر خوردن خودش همیشه حرامه دیگه، این قید قید لغو میشود. فلان و مما یؤکد عدم مدخلیت الماده مضافا الی ما تقدم چیه؟ این لازمه مدخلیته ها، ای که شما بخوای بگی که ماده داخله و کلام باطل هم باید باشه تا صدق غنا بکنه، ندرت تحقق الغناء المحرم، غناء محرم اتشون یک بچه دیگه میگه، حالا غیر از لغویت میگه، یه عنوان دیگه ای رو بیان میکنن، حالا شاید لغویت رو هم یه جایی ازشون شنیده بودن، غیر از دلیل لغویت، آها لغویت رو همین صبح میخوندم آقای خویی بیان میکردن توی مصباح الفقه، آی خویی عبارت لغویت رو تمثل میکردن، ایشون یه فرض دیگه ای رو از اون طرف میگه، آی خویی که میگفتن لغویت تمثل میکردن، ایشون میفهمن آقا یه بحث دیگه ای هم هست. حتی چرا الوای خصوصی بعضیش هم میگن دیگه، و یلزم عدم حرمت عنوان الغنا و الغاء خصوصیتی کما هو واضح، هیچ یه بحث مقدماتی هم میگن، میگن آقا نگاه بکنید خارجن از فهم خدمت شما غناهایی که تو عالم خارج واقع میشود، این غناهایی که از فهم خدمت شما متعارف واقع میشه که امروزه خیلی متعارف واقع میشه، جز اون مواردی که تو مدارس مثلا شعرهای عاشقانه بعضیا میخونن، حتی ندرت هم نیست ولی در واقع خب بالاخره کمتره، میگه خیلی وقتا امروزه این غناهایی که تو جمع متشرع متعارفه که اتفاق میفته، اینا همون غناهایی هستند که در مضمون کلامای حق است، شعر رو برای امام زمان میسراید در عرض کنم به حالت غنایی میخوند، یا برمی‌داره شعر حافظ رو، یا برمی‌داره شعر مولوی رو به صورت غنایی میخونه. خب اینکه شعر حافظ رو به صورت غنایی میخونه، کلام کلام باطل نیست، یا همه چیزایی که عرض کنم خدمت شما اول مثلا شعرای این فیلم‌ها خیلی وقتا میخونه، می‌بینی به حالت غنایی داره میخونه، ولی مضمونش یه شعریه که شعرش حقه، تو خدا و چه میدونم حس اعتماد به نفس و ای که باید حتما کار بکنی، نباید مثلا شلوول باشه تو زندگی، دیدت به زندگی مثبت باشه، اینا مضموناش مضمونای خیلی حقیه ها، ولی به صورت غنایی خونده میشه. میگه خب اگه بخوای اینجوری بکنی اصلا مصداق کلام باطل کم میشه. و مما یؤکد عدم مدخلیت الماده اضافه ما لا تقدم، لان لازم مدخلیتها ندرت و تحقق الغناء المحرم، چرا؟ لعدم کون الماده فی القالب کذبا و باطلا، مادهش غالبا کذب و باطل نیست، مضمون باطل نیست، خیلی وقتا مضمون حقه. البته حالا این غالبنش من نمیپذیرم، به خاطر اینکه شاید ما که نرفتیم آمار بگیریم که ببینیم مواردی که الان شعرهایی که به صورت غنایی میخونن چند درصدش حق چند درصدش باطله، ما که نگاه نکردیم، خیلی شاید باطل باشه. و یلزم نکته دوم عدم و حرمت الغنا و الغاء خصوصیتی کما هو واضحون. باید بگیم عنوان غنا، این همون نکته بود که آقای خویی هم میگن، ایشون هم تصریح میکنن که دیگه در این صورت باید بگیم عنوان غنا خصوصیت نداره، چون عموما موارد عرض کنم خدمت شما غنا همیشه به عرض کنم خدمت شما با هر جایی که باطل باشه، خب همون باطل بودن خودش شما میگه همیشه زمینه با باطل دیگه، خب همیشه عرض کنم خدمت شما در ضمن باطل هست دیگه، غنا بودن خودش خصوصیت نداره. بس دو تا جهت داره، اگه گفتی حتما غنا در ضمن کلام باطله چون باطل خودش حرامه غنا خصوصیت نداره، یکی خارجن ایشون مدعی که میگه اکثر موارد غنایی که ما ببینیم غنای عرفی در ضمن کلام حقه، پس باید بگه غنای محرم اصلا محقق نمیشود غنای محرم، چون باید در ضمن کلام باطله. حالا این ندرت تحققش من شک دارم، نمیدونم کار آماری میخواد، ما که نرفتیم بیرون آمار بگیریم، ولی این لغویته حرف درستیه. خب این بحث هم تمام. بحث بعدی که پیش میاد که بعضی از دو تا از بزرگان ما این حرف رو زدن، محقق کاشانی و محقق سبزواری، صاحب وافی محقق کاشانی مرحوم فیض، اسم فیض کاشانی صاحب کتاب شریف وافی ایشون قائل شده و مرحوم محقق سبزواری صاحب کفایت الاحکام هم همین رو قائل شده. این دو بزرگوار قائل شدن که با از ادله برداشت کردن که گفتن که آقا اون چیزی که حرام است خود غنا نیست، اون محرمات ملازم با غنایند که موجب حرمت میشوند، از بابی که غنا غالبا در مجالس مختلط زن و مرد بوده، چون غنا رو مغنیه میخونده، مغنیه میامده میشه مردها غنا میخونده، خب مجلس مختلط حلال و حرام بوده، زن و مرد بوده، مجلس مختلط بوده، یا خیلی وقتا مجلس لهو و لعب بوده، از این باب مجالس مجالس حرام بوده، نه از بابی که خود غنا حرامه. پس اگر یه جای مجلس مجلس لهو و لعب و حرام نباشه و به تعبیر دیگه یک عنوان حرامی ملازمه با غنا نباشه، غنا به خودی خود حرام نیست. این تعبیریه که این دو بزرگوار آوردن. مرحوم شیخ توی مکاسب از بابی که خیلی نظرشون از بر اینه که تا جایی که ممکنه عبارات بزرگان رو بر یک وجه صحیح حمل کنن، چند صفحه 4-5 صفحه مفصل عبارتی دو بزرگوار رو میارن و سعی میکنن یه بحثای به تعبیر ما هرمنوتیکی و فهم متن اونجا انجام میدن، تا جایی که ممکنه سعی میکنن اینجوری کلامشون رو حمل بکنن که این دو بزرگوار اختلافشون در معنای غنا نیست. اختلاف این دو بزرگوار نمیخوان تفاوت بین معنای غنا رو بخوان بگن، یعنی در واقع اینجوری میخوان بگیم تخصیص در حکم غنا نمیزنن، به لحاظ موضوعی در تحقق غنا در یک سری مواردی شبهه دارن، میخوان بگن بعضی از موارد اصلا اینها غنا نیست، نه اینکه اینها غنا هست و غنای حرام نیست. حالا ولی یه جاهایی از عبارتشون رو مرحوم شیخ نمیتونه توجیه کنه و ظاهر اونا او عبارتشون همینه که نه اصلا در مواردی که ملازم با حرام نباشد به لحاظ حکمی حرام نیست. شیخ اونجاها رو نمیتونه توجیه کنه ولی حرفشون رو هم نمیپذیره، میگه یه حرف دلیلی ندارد، ولو اینکه این بزرگواران به بعضی از روایات استشهاد میکنن تک تک اینها رو جواب میدن. پس مدعای این دو بزرگوار اینه که غنا به خودی خود حرام نیست، او چیزی که حرامه ملازم با غناست که عموما اختلاط زن و مرد بوده، نه بحث خود غنا. و امروزه اگر شما بتونید غنا رو در مجالس لهو و لعب باشه، از باب اون حرمت ملازمش حرامه، ولی اگر مجالس لهو و لعب نباشه اشکال ندارد. و اما تعمیم و تحریم لحالت عدم انضمام محرم علی، اما این که ما گفتیم غنا حرام است ولو اینکه یک عمل حرامی هم به حج ذمه نشده باشه، عمل حرام مثل چی؟ من دخول الرجال علی النساء، مثل اینکه مردها بر زنها داخل بشن، مجلس مختلط زن و مرد بشه، و استعمال آلات موسیقیه، یا اینکه از آلات حرام موسیقی استفاده بشه، و تکلم بالباطل، یا تو اینجا شعرهای باطل میخونن. فلعن، ای که ما گفتیم اعمه و مختص به موارد نیست، فلعن ظاهر و مثل قوله فی صحیحت ابن مسلم المتقدمه الغناء مما وعد الله علیه النار، ظاهر این دلیل اینه که حرمت الغناء نفسه، ظاهر این دلیل حرمت خود غناء، نه حرمت، یا فعین نظاهر حرمت الغناء، نفس رو. ظاهر این ادله حرمت غنای، ظاهرش حرمت خود غنایه، نه حرمت عمل ملازم با غنا. لا انه مباح و الحرمه ثابته لما یقارنه، به این معنا نیستش که غنا حلاله و مباح حرمت ثابته برای او حرام مقارنشه، چون حضرت فرمودن الغناء مما وعد علیه النار، نفهمودن که الغناء حل مثلا الدخول النساء علی الرجال مما وعد علیه النار. هازا حرف ما که ایه، ولیکن المختار لدی المحققین الکاشانی و لد المحققین الکاشانی و سبزواری، مختار در نزد دو محقق کاشانی و سبزواری عدم و حرمت الغناء فی نفسه. اینا گفتن غناء بر خودی خود حرام نیست، بلکه ثابتتون لما یقارنه، مقارنش حرامه. وقد یستدل لذالک به بعض روایات، این دو بزرگوار به بعض از روایات استدلال کردن، من قبیل صحیحة ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بأسون و ليست بالتي يدخل عليها الرجال. وش استشهاد این دو بزرگوار رو بگم، وش استشهاد به قسمت اول نیست، به قسمت دومه. میگن ابو عبدالله فرمودن که مغنیهی که تزف العرائس، تزف یعنی به زفاف میبرن، یعنی در شب عروسی همون شب زفاف و مجلس زفاف رو، یعنی که دختر رو به مجلس به خانه شوهر میبرن، اون مغنیه این که در عروسی ها در شب زفاف میخواند، لیسه به این بستان اون اشکال ندارد، میتونید اجرشو بدید. و لیسه بلدیت خلو علیه الرجال، این مغنیه از اون مغنیه های نیستش که رجال برش وارد میشن، این تو مجلس مختلط گناه میخونه میره برای مردا میخونه. خب این ظاهر این که حضرت آمدن استشهاد کردن و لیسه بلدیت خلو علیه الرجال، ظاهرش اینه که حضرت دارن وجه حرمت رو در موارد دیگر میفرمایند، که وجه حرمت غنا نیست، وجه حرمت دخول زن بر مرد است. آقا این دیگه این روایت چی رو توجیه میکنن؟ میگن این روایت جزء مستثنیاته، اگر روایت رو بپذیریم میشود استثنای کبرا. این صحیحه اول. صحیحه دوم صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلامه که میگه سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر والعزها والفرح، از غنا سوال کردم، میشه در مواردی مثل عید فطر، در موارد عید عزها، عید قربان، یا در موارد شادی مثلا بچه ایشه کسی مثلا به دنیا اومده یا بچه چه خد نکرده، یا اصلا خدمت شما جشن تولد برای بچهش گرفته، در موارد فرح و شادی صلاح هست که کسی رو بیاریم غنا بخواند؟ حضرت فرمودن که لا بأس به مالم یعصبه، اشکالی ندارد تا زمانی که بهش اسیان نشده باشد، تا زمانی که به وسیله این غنا اسیانی واقع نشده باشد اشکالی ندارد. خب دلالتش خیلی خوبه، میگه تا اسیان نشده باشه اشکال نداره. بعید عنا بالامکان مناقشت هما، روایت اول مناقشه خدمتون عرض کردم، و اما الاولا فانها ناظرتون ان الغناء فی الاعراس، این در مورد غنای در عروسیه، و انه جائز فی ما اذا لم يدخل الرجال، و روایت داره میگه در زمانی که رجال داخل بر مردها نشن، بر این مغنیه نشن، غنا در اونجا اشکال داره. و الالتزام به استثنایی ممکنه، خب ممکنه بگیم این استثنایی که کبرای کلی نیست، کما سیاتی همونطور که میاد یه ایده ای رو قائل شدن، و لا تدل على نفی البحث عن عجز مطلق المغنیه، اینه میخواد بگه مطلق مغنیه اشکال نداره، میگه مغنیه تو عروسی که مرد داخل نمیشن اشکال نداره، و این قیدی که حضرت گفتن لیست بلدی یدخل علیه الرجال مشعر به تعلیل نیست، بیان قیده، میگن توی عروسی ها اگر مرد نامحرم نیاد اشکال نداره، عجزشو بده، اگر مرد نامحرم بیاد اشکال داره، استثناء هم نشده. یه نکته، چی؟ نه لیست یعنی مغنیه.
خب دیگه پس قید مغنیه است دیگه.
اجر میگه اجر مغنیه اشکال داره، میگه این اجر مغنیه‌ای که لم یدخل علیه الرجال اشکال نداره، میگه اجر این مغنیه رو بدیم، حضرت میگه اشکال نداره، اجر این مغنیه رو بده، این مغنیه مردا برش داخل نمیشن، یعنی اینکه این مغنیه غنا که استثناء شده، مرده هم که نمیان که یک عمل حرام و ملازمه باشه، پس اشکال نداره، ولی همینجا اگر مرد داخل بشن از بابو عمل حرام استثناء نشده، چون ملازمه با حرام استثناء نشده. روایت دوم رو به نظرم اصحاب ایوانی نخواستن توضیح بدن، ولی اینجوری که آوردن یه مشکلی هم دارن. روایت دوم نکنید دو تا سند داره، یه سندی که عرض کنم خدمت شما طریق قرب الاسناده. تو طریق کتاب قرب الاسناد تو روایت عبدالله ابن حسنه، عبدالله ابن حسن مجهول الحال، پس بنابراین بر این طریق نمیشود حجت کرد. ولی روایت یه سند دیگه هم داره، مرحوم شیخ قرعاملی از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و ایشون طریق صحیح به کتاب علی ابن جعفر داره، چون طرقش به کتبی که شیخ طوسی نقل میکنه صحیحه و شیخ هم از علی ابن جعفر نقل میکنه و سند صحیح هم در فهرست به کتاب علی ابن جعفر داره. خب درست شد. مشکلیه که ایشون یه نکته ای رو نیاوردن، نکته ایه که آقای ایروانی فرض بدی گرفتن. حتی من اینو باید احساس کردم باید یه کار رجوع چیزی بکنم، یه رجوع رجالی مفصل بکنم که وقت نشده. ظاهرا اینجوری که من صبح هم تو ذهنم بود که شیخ همین رو میگه، صبح رجوع کردم دیدم آقای خویی هم همین حرف آوردن. ظاهرا بنابر اون نقل کتاب علی ابن جعفر لا بأس به مالم یؤسبه نیست، بلکه لا بأس به مالم یزمر به، یعنی نسبت به مالم یؤسبه که دلالتش نسبت به مطلب تامه، ما سند صحیح نداریم. سند صحیحمون مالم یزمر به. مالم یزمر به رو دو جور معنی کردن، یکی یعنی مالم یزمر به یعنی با مزمار نخونن، مزمار همین چیزی که تو فارسی هم مزمار میگن، همین چیزی که باهاش اصلا خدمت شما میزدن، یکی از آلاتی بوده که به وسیله او از کنم موسیقی اجرا میکردن. مالم یزمربه یعنی که مزمار نزنن موقع خوندن. ما یه معنی میگیم که مالم یزمربه یعنی به او حالتی که با ازمار میخونن، یعنی به حالت لهوی نخونن. این غنا رو اینجا حضرت هم گرفتن، گفتن غنا میخونیم، میگن به حدی که تو مجالس لهو و لعب استفاده میشه اونجوری نخونید. خب بس معلوم میشه اشکال ندارن. اون وجهی که مالم یزمربه و سند صحیح داره مالم یزمربه و مالم یزمربه به درد نمیخوره دیگه، مالم یوسبه نیست که حرف اینا رو اثبات کنه. آیا ایروانی اینو نمیارن که اون وجه دیگه‌اش هم ظاهرشون اینه که اون وجه دیگه‌اش هم همین عبارت درش هست. و اما ثانیه فلا اشکال فی سنده ها، لان فلا اشکال فی سنده ها. چرا؟ چون درسته یک طریقش اشکال داره ولی طریق دیگه‌اش درسته. لانها به طریق قرب الاسناده و این کان از ضعیفه به عبدالله ابن حسن، درسته طریق قرب الاسنادش به عبدالله ابن حسن ضعیفه، لکونه مجهول الحال، چون عبدالله ابن حسن مجهول الحاله. الا ان الهر، مرحوم شیخ العامل در وسائل، رواها من کتاب علی ابن جعفر. طریق مرحوم شیخ هر به کتاب علی ابن جعفر صحیحه. چرا؟ چون که لعن له طرقا صحیحه الى جمیع الکتب التي روا عنها شیخ طوسی، چون به تمام کتبی که شیخ طوسی ازش نقل میکنه سند صحیح داره. و التي منها کتاب علی ابن جعفر، یکی از کتابا هم که شیخ برش نقل میکنه چیه؟ علی ابن جعفره. و طریق الشیخ به دوره الى الکتاب المذکور صحیح فی الفهرست، مرحوم شیخ در فهرست سند صحیح به کتاب علی ابن جعفر داره، پس سند میشه صحیح. غیر انها لا تفی به تمام المطلوب الکاشانی، ولو اینکه تمام مطلوب مرحوم فیض رو اثبات نمیکنه. چرا؟ لانها تدل علی جواز الغناء فی نفسه فی الموارد الثلاثه المذکوره فیها لا اکثر، و به ذالک تکون مخصصه لما سبق. آی ایروانی مالم یعصبهی رو ظاهر میگیرن، در میگن همین مضمون مالم یعصبهی ثابت شده، مجبور میشن یه جوری حلش کنن، میگن نهایت ایش این ستای هم میشود تخصیص، یعنی علاوه بر عروسی میگیم آقا در فرح و عزها و عید فطر هم اشکال ندارد، ولی این حرف حرف صحیحی نیست که اینو بخوام تخصیص بگیریم، و کسی تخصیص نمیگیره. علت هم این که لا بأس بهی برابر این نسخه مالم یزمر بهی ثابت شده. یکی و مع تنزل اگه یه حرف نزنیم بگیم آقا اینجوری توضیح کنیم که بگیم آقا اینو نمیشه مخصص گرفت. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه فطر و عزها درسته که روز خاصه، ولی فرح اطلاق داره، یعنی در هر زمان شادی. خب عموم موارد غنام که تو مجلس شادی میخونن دیگه، تو مجلس عزا کسی غنا کمتر میخونه، پس بنابراین این میشود در واقع به لحاظ موردی مساوی با ادله حرمت غنا. ادله حرمت غنا میگن غنا مطلقا حرامه، این روایت هم میگه آقا غنا مطلقا حلاله یا اکثر موارد غنا حلاله دیگه. این جور موارد چون تخصیص اکثر قبیحه، این تو روایت به لحاظ موضوعی هم اندازه همان عام و خاص نیستن که بخوام بگیم تخصیص میزنیم، همونجوری که جلسه قبل توضیح دادیم عام و خاص در جایی که یک دلیل نسبت به دلیل دیگه روایت چی باشه به لحاظ موضوعی عمومیت داشته باشه، اینا میشن مساوی. حالا چی اگه تخصیص رو نپذیری؟ میشن مساوی. خب مساوی میشن معارض. یه روایت دال بر جواز، معارض با روایت دال بر حرمه. روایت دال بر جواز موافق قول اهل سنت، این مخالفت با عامه میشود مرجح روایت که قال بر عدم جوازه. ولی حرف ایشون به نظر میشه از ابتدا صحیح نیست. حالا اینو بعد رجوع کنید ببینید از طرف توی عبارت الان وسائل ندارید نگاه کنید ببینید تو روایت وسائل مالم یوسبهی داره بنابر روایت علی بن جعفر که به نظرم میرسه نداره. خب مالم یوز مربعی حضرت میگه آقا غنا بخونیم، حضرت میگه غنا بخون به شرطی که مزمار نباشه. اونجا میگن مزمار نباشه، دو تا معنی داره، یکی مزمار نباشه یعنی با مزمار نزنی که این معنی ظاهرش نیست. مالم یوز مربعی رو معنی میکنن میگن به حالت، چون ما یه چیزی داریم میگیم مزامیر، مزامیر یعنی شعر خواندن. مثلا دیدید که از بخش همین تورات هم یکی از این کتابایی که نقل میکنن مزامیر دیگه، مزامیر یعنی شعرهایی که با آهنگ میخوندن. حضرت میگن غنا بخونیم، حضرت میفرمان مالم یوز مربع یعنی به صورت او آهنگای و شاید به نظرم میرسه علتی که به او آهنگ او وسیله مخصوص میگن مزمار به خاطر اینکه موقعی که مزامیر رو میخوندن با او هم میزدن. یه جایی رو دیدم که میگن با او آهنگشو در میآوردن. حضرت میفهمن به اون نحوه نباشه، به اون نحوهی که مزامیره یعنی به حالت اون شعرهای مزامیر نباشه، یعنی به مناسبت کنایه بگه که اون نحوه مجالس لهو لعبی نباشه. خب اینم نداریم، این منظورشو از اینجا از غنا مطلق صوت حسن میشه. ما روایاتی رو داریم که اینجا دیگه برسن و روایاتی که میگه قرآن رو به غنا بخونید یا غنا در قرآن اشکال نداره، اینا مرادشون نیست. غنا رو به معنای عام گرفتن، چون در لغت عرب غنا به معنای صوت حسن هم میاد، در لغت عرب غنا به معنی صوت حسن هم میاد. اینجا غنا اصطلاحی به کار نرفته. الغنایی که میگه امام منظورش از غنا همین غنا یعنی صوت حسن گرفتن. میگه میشه آواز خون صدای خوش گذاشت، با صدای خوش در چیز خون. حضرت میگه مالم یزمر بهی به اون نحوه مزماری یعنی مزامیری نخون اشکال نداره،
یعنی نحوه
غنا رو دارم. آره احسن، میگم به صورت غنایی نخون. مالم یوسبهیه نه، مالم یوسبهی رو از چی نقل میکنه؟ از قرب الاسناد. نه اون نسخه چیزه سند زیدیشو
آورده از ابن جعفر، کتاب علی ابن جعفر. مالم یعمر بعد نوشته و فی المثل
یزمر. ها دیگه مالم یعمر که یعمر معنی نمیده، معنی مالم یزمره. پس حرف من درسته. پس تو این سند کتاب علی ابن جعفر مالم یوسبهی نداری؟
لا مسائل علی ابن جعفر
مالم یزمره. پس حرف من درست شد. ما سند صحیح به این لم یوسبهی نداریم. سند لم یوسبهیمون که درست نیست. سند قرب الاسناد که سند قرب الاسناد درست نیست، چون بالاخره وثاقت راوی باید ثابت بشه تا معلوم بشه این جمله به ما رسیده یا نرسیده. اون جمله ای که سند صحیح بهش داریم چیه؟ مالم یزمر بهیه. حالا نمیدونم این مغفور واقع شده از آقای ایروانی رو اینجا نیاوردن که ظاهرا این میآوردن خوب بود، یا نه آقای ایروانی نخواستن گفتن بحثش یه خیلی فنی میشه. من میگم شما اینجور بحث فنی سند قرب الاسناد رو به جایگزین کردید سند شیخ رو به سند قرب الاسناد. خب خوب بود که این نکته رو میفرمودید دیگه، مثلا خود مرحوم شیخ قل میگه در مصدر مالم یزمر بهیه دیگه. خب این درست شد دیگه. و مع تنزل تتحقق المعارضه بین هاذهی و ما دل علی حرمت الغناء نفسهی. توضیح دادم چجوری تنزل قائل بشیم. تنزل به این که بگیم آقا این سه تا در واقع خاص نیستن، او عنوان فرح یک عنوان عامیه که اکثر موارد رو در بر میگیره، پس رابطه تخ چی میمونه؟ بگی چی میمونه غیر از این؟ میمونه فقط غنای در مجالس عزا، چون عید رفت، عزها رفت، فرح و شادی هم که رفت، چی میمونه؟ میمونه فقط غنای در مجالس عزا. یا شما ممکنه بگید آقا مجالس لهو و لعب مجالس چیز نیست، مثلا مجالس فرح نیست، مثلا همچی چیزی. کسی که همینجوری مثلا لهو و لعبی دعوت میکنه شب نشینی را میندازه، همه بیان اینجا مثلا مجلس رقص و آواز را میندازه، بگید این مجلس فرح نیست. مراد این فرحاییه که جنبه مذهبی و دینی داره، مثلا برای اولادی خدا به انسان میده، یا برای که همسری که اختیار میکنه، یا مناسبت های مذهبی. اینجوری مگر بگید؟ اگه کسی مناقشه کنه و بگه نه اینجوری نیست و این دو روایت با اهمه یه جوریه که دیگه مواردی که باقی میمونه تخصیصش تخصیص اکثر میشه، موارد قلیلی باقی میمونه، خب دو تا روایت با هم دیگه میشن مساوی معارضه میکنن، این روایت میشود مخالف.
یعنی اون حس کمی که توی اون قرار نمیگیره
نه چون تخصیص معنی نکنید، ما روایت رو آمدیم تخصیص بگیریم، درست شد؟ روایت رو در صورتی میتونید تخصیص بگیرید که تخصیص اکثر پیش نیاد، چون تخصیص اکثر مستحجنه دیگه. وقتی تخصیص اکثر پیش میاد روایت ها با هم میشه معارض، چون نمیتونیم بگیم نظر امامی بوده که او قنا حرامه اینها رو خارج کنه. میگه خب این که خارج کردی که اکثر رو خارج کردی، پس چون نمیتونیم بگیم امام به وسیله این عبارت دارن او عبارت رو تخصیص میزنن، بعد بگیم دو تا روایت با هم دیگه چی میشن؟ معارض میشن. وقتی دو روایت با هم دیگه معارض شدن، مخالف عامه میشود مرجعه او دست. مثلا
بحثی داشتیم توی همون خیارات که میگیم اکثر خارجی، مثلا اونا
قویه،
حالا مثلا
خارجیشو قبول
نمیکنه. این عنوانیه. آخه این اصلا اون فرق داره، امام خودش داره احسان میکنه، ما از کلام امام نمیدیم.
امام احسان میکنه. امام احسان.
فرحو که احسان
کلام امام نیست.
فرح کلام امام نیست؟
نه
معطوفه به جواب امام،
معطوفه. بس او آمده سوال کرده، امام معطوفه به جوابش دارن نکته. من در کلام رامی راوی اومده، امام که نگفتن، ولی شما میخوای کلام راوی رو تخصیص بزنید، بگید که امام با این جوابی که به کلام راوی دادن اون عبارت غنا رو تخصیص دادن. ممکنه امام بیان تخصیص اکثر بزنن یا قبیحه؟ تخصیص اکثر قبیحه. خب اکثر عنوانیه دیگه، امام سه تا عنوان رو آوردن، 5 تا عنوان ما داریم، عنوانایش با خصوصی عنوانای ریزی آمده گفته. عنوانایی که داریم تخصیص اکثر عنوانی چی داریم؟ ما داریم غناء در مجالس حوز، غناء در مجالس شادی و غناء در مجالس شادی مذهبی. 3-4 تا عنوانه. حضرت آمدن چی گفتن؟ اینا رو آمدن تخصیص دادن، گفتن شادیای خودتونو، شادیای مذهبی اشکال نداره. چی میمونه؟ میمونه فقط غم ها. خب از همه اول میگفتی آقا غنا حرام نیست، اصلا تو حالت غم شما این کارو بکنید اصلا خوب نیست، که انسان با حالت خیلی غنایی مثلا اصلا محقق هم خیلی وقتا نمیشه.
احسان معطوف اطلاق عدله حرمت غنا قبیح
میدونید؟ بله دیگه، تخصیص بله دیگه، بله اصلا بحث تخصیص اطلاع عدله حرمت غنا دیگه. دعوا گفتن مخصصه، گفتن مخصص روایت حرمته. نه تخصیص زدن نه اطلاق قبیح نیست، تخصیص اکثر قبیحه. ای که امام با این لسان بخوان اون روایت رو تخصیص بزنن، این کار قبیحیه. انسان یک عامی رو بیان کنه که بعد میخواد اکثرش رو تخصیص بزنه، حالا شما میخواد او بر ببرید، ام نداره. وقتی میگیم تخصیص قبیحه، یعنی اصلا بیان عامی که بعد بخوایم اکثرش رو تخصیص بزنیم قبیحه. علاوه بر این که یه عنوان ثانوی هم اینجا هست، عنوانی که اطلاقات ادله غنا یک نحوه سنت قطعیه مطلقه درست میکنن که به یه روایت به نظر میسه قابل تخصیص نیست. هم روایت عروسی هم خیلی قبول نمیکنن، ولی مشکل روایت عروسی که یه روایت نیست، چند تا روایته، لذا نمیشه همش کنار گذاشت. ولی اگه روایت عروسی هم یکی بود میگفتی با این همه ادله حرمت این یک روایت نمیتونه تخصیص رو بیان کنه. خب اما عن الاستماع حرامون، این که آمدیم گفتیم استماع غنا حرامه. صحیحه مسعد ابن متقدمه داشت گفت من اونجا میشینم گوش میکنم، مضافا الى امکان استفاده ذلك من الحكم به کون ثمن المغنیت سخدا. این که میگن ثمن مغنیه سخده، یعنی استفاده از کنم خدمت شما منفعت محلله نداره دیگه، منفعت مغنیه هم گوش دادن با آوازشه. از لا وجه ذلك ما دامت المنفعه محلله، اگه منفعتش گوش دادن محلله بود معنیش که ثمنش سخد باشه، پس معنی گوش دادنش حرامی که قبلا هم گفتم. و یا عید ذلك ما ورد من ان الاستماع الى المغنیات نفاق. خب معلومه که النفاق حرامون، النفاق کفر، شرک بالله حرامه، و از اون طرف هم گفتن استماع به مغنیه مصداق نفاقه. این تمام، تا اینجا من دو تا بحث مستثنیات، این دیگه کاری نداره وقتمون نگیریم، سریع بگم این مستثنیات چیزی نداره. دو تا وجه خواستن استثناء کنن، یعنی مشهور دو تا رو مستثنا میدونن، یکیش عروسی رو مستثنا میدونن که روایت چم خوندیم، یکیش هدا رو، هدی خواندن رو. هدا رو که میگن هدا اون شعر ظاهرا غنایی بوده که عرب ها میخوندن برای که شترا رو سریعتر راه ببرن. شتر حیوانیه که شعر خاصی بوده، اون شعر معروف هست، میگه اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب، گر ذوق نیست و را کشتب جانوری. اون منظورش همون بود که میگه بالاخره خود شترا از اینا تأثیر میپذیرفتن. شاید اون داستان معروف هم شنیده بوده که یکی رفت، یکی از قبایل عرب دید که یه غلامی اونجا با پشت خیمه توی آفتاب به زنجیر بستنش. یا آمد نشست موقع غذا خوردن شروع نکرد به غذا، غذا گفت چرا غذا نمیخوری؟ گفت تا نگه چرا غلامو بستم من غذا نمیخورم. میگه علتش اینه که غلام خود صدای خوبی داره، هداخونی میکنه. یک فرستاده بود بره یک کاروان شتر رو از فلانجا 100 تا شتر بار داشتن ورداره بیاره، دو برابر معمول بار شترها بار کرده و بعد مسافت دو روزه رو همینجور شهودی خوانده، یک روزه مسافت دو روزه شترها رو تا اینجا کشونده. به محضی که شترها بارشون خالی کردیم همه افتادن مردن و این 100 تا شتر به من ضرر زده، حالا من ازش نمیگذرم. این بنده خدا باورش نمیشه که مثلا این همچی کاری رو بتونه بکنه. بعدش میگه به من نشون بده، میگه باشه. یه سری شتر میگه صبر کن، یه سری شتر دارم یه هفته تو راه آب نخوردن الان میان اینجا. شترها تا میرسن اینجا بهم میگه که هداخونی کن. این شروع میکنه هدیخوانی کردن، اون شترها آب نخورده همه سر به بیابون میزنن و برمیگردن میرن. میگم اینجور موارد داستانم نقل کردن که معلوم میشه همچی واقعی هم بوده و عرب ها برای که شترها رو تحریک کنن برای سریعتر اقدام کردن و انجام یک کاری این کار رو میکردن. و این بحث هدا بوده برای زمان، روایتی هم داره که بحث میکنه. زنگ آخر کلاس بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این تا 20 دقیقه 11 نیست بحثمون. ماده یعنی مضمون کلام، یعنی اون حروفی که به وسیله او کلام ذکر میشه. یه موقع شما این صدا رو در ضمن یک سری کلام میارید، یه موقع این همجوری ها ها میکنه، یه موقع یه ماده‌ای داره، یعنی یه کلامیه، یه چیز ذکر میکنید، اون خصوصیتی که صوت رو در اون غالبش بیان میکنید.
بعد اومده تحصیل داشته روی من مثال این بودش که ما خاص ظهور داشت آمنون نسل بود. بعد مثال کتاب اینطوره که خاص ما نسل آمنون ظهور داشت. بعد من مثال پرسیدم، فهمیدید لابسر درسته که نسل در جوابه ولی سکوت کرده، یعنی نمیگه که عبا هست یا حالا مثلا کلمت یا بعد وقت مثلا ما میگه ظهور آمنون هست در آیت میدیم اینجا. اینجا ما
خلاف
تخصیص
عمل نمی کنیم
اگه
یه همچین کاری بکنیم. دوباره مورد بگید، الان خیلی تصویر روسی زیاد، من تصویر نکردم. فرض کجا بود؟ همین فرضی که محل بحثتون رو بگید.
فرض مصده هشت بگید.
خب فرض کجا بود؟
در واقع تعام بودش که گفتیم تعام به خاصه لا بحثه در واقع بیان کرده و نسته
لا بحث نسته و ظاهرش چون ارشاده میشود نسل در عرض کنم خدمت شما.
حالا مثلا ارشاده نسل بخصم کنید،
خب
فرض بگیم
که مثلا مولوی بود، مولوی نسل در عدم حرمت،
نسل در عدم حرمت، یعنی توی اینکه
کراهت داره، یعنی که مباحث بله با هر دوتا قابل همه.
مثلا بر
اساس لا طبعی که حالا مثلا فرض می‌کنیم
این الان
در حالا می‌خوام خندش بکنم
به کراهت، حکم کراهتش رو به این
سرایت
بدیم و بگیم
در مورد به این سرایت نمیدیم. خوب دقت کنیم، این جلسه قبل توضیح دادم، ما نمیگیم مراد امام از لا بعث کراهت بوده، این
میگیم بعیده که امام با لا طبعی
نه مقدمشه بگم روشن میشه براتون. فرق مخصص و متصل و منفصل چی گذاشتیم؟ خب پس قرینه متصله تعیین دخالت میکنه در احسن. مخصص منفصله چی گفتیم چیکار میکنه؟
اصلا شکل نمیگیره، ظهور عام متصل شکل نمیگیره، منفصل شکل میگیره.
خب بعد قرینه منفصله چیکار میکنه؟ چه تأثیری داره نسبت به ذل قرینه؟
گفتیم ظهورش اقواس نسبت به این حس خاص،
خب
نسبت به شمولیت حکم هم نسبت به این حس.
نه دقت کنه چی میگم، مخصص متصل ظهور ذل قرینه رو به قرینه متصله، ظهور ذل قرینه رو به هم میریزه، درست شد؟ قرینه منفصله چه کار میکنه با اون ذل قرینه خودش؟ ظهورش رو به هم میریزه یا اراده جدیشو؟
گفتیم ظهورشو.
نه چون ظهور اگه بود که میشد متصل.
گفتیم اراده استعمالیشو مشخص میکنه.
نه دیگه، قرینه متصله اراده استعمالی رو معین میکنه، قرینه منفصله چی کار میکنه؟ قرینه متصله میامد ظهور اراده استعمالی ذی‌القرینه رو معین میکرد، درسته؟ قرینه منفصله به مرحله اراده استعمالی که نمیتونست دخل و تصرف کنه. سوال همیه که در اراده جدی دخل و تصرف میکرد؟
یادم
نمیاد. نه، ما گفتیم از باب اقوا حجتن مقدم میشه، یعنی کاشف میشود از حکم واقعی. قرینه منفصله نمیگه امام تو او کلام قبلی که میگفتن مرادشون چی بود، یعنی مرادشون از او کلام چی بود، میگه مراد جدی امام ای بود. وقتی مولا میگه اکرم کل عالمین، بعد از 50 سال امام رضا میان میگن لا تکرم الفساق من العلماء، ما نمیگیم امام صادق که اکرم کل عالمین رو گفتن مرادشون اکرم کل عالمین، بلکه میگیم حکم واقعی. تعبیر آقاونم اینه، نمیگم قرینه منفصله مراد جدی ذی‌القرینه رو به هم میریزه، تعبیرشون اینه که قرینه منفصله اقوا حجتن نظام مقدم میشود. خوب دقت کنید، ما نمیگیم مراد، البته تو عبارت بعضیا هستا، من این رو قبول ندارم، ممکنه خیلی تو عبارت همه روشن نباشه، دقت نکرده باشن. من نمیگم این الرجل لا یصلح ذلک میاد میگه مراد امام از لا بعث یعنی بوده که مکروه، نه، میگیم ما حصل جمع لا بعث و لا یصلح ذلک اینه که حکم واقعی در مقام کراهته. روشن شد؟
بله.
میگه جواب شما هم برداشته میشه اینجا.
البته سوال من نسبت به این بودش که لا بعث و لا
یصلح فرق نمیکنه دیگه، شما سوالتون این بود که آقا این لا بعث جلو امر بر کراهت میکنیم، شما سوالتون از کیفیت حمل لابعثه بر کراهت بود. من میگم لابعثه اصلا ما بر کراهت حمل نمی کنیم، ما میگیم حکم واقعی کراهته. لابعثه همون عدم حرمتی که هست، لابعثه میگه تو لوح محفوظ عدم حرمته، این روایت میگه تو لوح از لوح محفوظ میگه نهی هست. میگیم خب جمع بین نهی و عدم حرمت میگه اون چیزی که تو لوح محفوظ هست چیه؟ کراهته. اینجوری مشکل حله. نه نمیگیم، میگیم با مجموعه دو جمله ما اینو میفهمیم. امام وقتی لابعثه گفته نمیخواستن میگن مکروهه، امام دیدن چون مکروهه گفته. نکنه یه مثال بزنم به شما،
یه در لوح محفوظ
پیدا. احسن احسن. یکی از شما میاد، نکنه یکی از شما میاد سوال میکنه که شما رساله دیدید، میگه آقا تخم مرغ خوردن مکروهه، درسته؟ بعد یکی از شما میگه آقا میخوام تخم مرغ بخورم، اشکالی داره؟ شما چی جواب میدید؟ میگید نه. اینجایی که دارید میگید نه، من دقیقاً دارم مثال میزنم ها، لوح محفوظ رساله علایزم به لا تشبیه مایل داریم، همه حکم تبلیغ رساله رو داریم، امام لوح محفوظ رو باید میکنه، من رساله رو بیان میکنیم. میگه تخم خوردن چجوری اشکال داره؟ شما نگاه میکنید نه مکروه، میگی نه اشکال نداره. این با این نه اشکال نداره داره کراهت داره میفهمونی، یا بعدن که او بند خدا دوباره آمد سوال کرد گفت تخم مرغ بخورم، میگه نه نخور، درست شد؟ او میگه خب این دو تا جمله گفته نخور اشکالی نداره، میگی جمع بین اینا میفهمم تو رساله چی نوشته بوده؟ کراهت. نمیگی که او وقتی گفتش که اشکالی نداره منظورش این بودش که مکروهه.
یکی از بچه‌ها